بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وسيما على بقية الله روحنا له الفداء، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در جلسات گذشته ما بحثی کردیم پیرامون وصایت در ادیان. عرض شد که تمام انبیا وصی دارند و پیامبر خدا هم وصی و خلیفه و جانشینی دارد که عرض شد در طول 23 سال بارها به این وصی نام او و القاب مختلف ایشان اشاره فرمودند. پیش از ورود به ادله و گزارش هایی که از پیامبر وارد شده است بر امامت اهل بیت علیهم السلام، این نکته را عرض بکنم که به طور کلی اثبات امامت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام از حیث ادله از چند زاویه میشه بهش نگاه کرد. زاویه نخست این است که ادلهی که اقامه شده است بر امامت از حضرت امیر دو دستند، یا ادله خاصه یا ادله عام. ادله خاصه ادله است که اختصاص به ایشون داره، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در طول 23 سال بارها نام حضرت امیر رو به کار بردن، ایشان رو به عنوان جانشین خود چه به نص و چه به شرط و چه به افضلیت مطرح کرد. اما گاهی ادله امامت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ذیل ادله عامه دیده میشه، یعنی ادله‌ای که نام حضرت امیر به صورت خاص نیامده است بلکه در ذیل نام ائمه علیهم السلام یا واژه اهل بیت که عنوان عامی است گنجانده شده است. لذا تا کنون ما ادله‌ای از حضرت امیر اقامه کردیم که اختصاص به اون حضرت داشت و دیگر ائمه علیهم السلام در اون شریک نبودند. البته اینو عرض بکنم، ما دو دلیل دیگه هم باید اقامه بکنیم و بحثشو بکنیم. دلیل نخست و دلیل اختصاصی به حضرت امیر از جهاتی است حدیث غدیر خومه که ما بعد از ادله امامت اهل بیت به اونها اشاره خواهیم کرد، و دوم جریان دوران رحلت پیامبر خداست که آن حضرت زمانی که از دنیا میخواستن برن تقاضای کاغذ و قلم کردن. در جریان بیان نام از امیر و اینکه از امیر رو میخواستن دوباره تأکید کنن بر امامتشون در قالب نگارش و نوشتن بوده که اتفاقات رخ داده کنارشون انشاءالله در جای خودش بررسی خواهد شد. در این جلسه ما به ادله اشاره خواهیم کرد که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در این ادله حضور دارند و یکی از مصادیق این ادله هستند. اما این ادله ادله عامی است که امامت کل اهل بیت علیهم السلام رو اثبات میکنه. قبل از اینکه وارد بحث بشیم این نکته رو عرض بکنم، واژه اهل بیت و واژه اطرت در واقع اختصاص داره به 14 معصوم بر اساس روایات شیعه و میشه این مطلب رو از منابع اهل سنت هم ثابت کرد که اهل بیت افراد خاصی هستند که شامل همسران پیامبر قطعا نمیشوند بر اساس روایاتی که ذیل آیه تطهیر آمده است، و شامل اولاد جعفر، اولاد عقیل و افراد از این دست هم نخواهند شد. فقط به فقط اهل بیت 5 تن آل عبا و بر اساس روایات شیعه شامل تمام فرزندان ابا عبدالله حسین علیه السلام از ائمه تا امام زمان علیه السلام خواهد بود. لذا اگر احادیثی رو که ما خواهیم خوند و در اون احادیث تعبیر اهل بیت و اطرت به کار برده شده، در واقع افراد خاصی مقصودن و پیامبر قصد کردن که این افراد خاص رو عرض کردم چه بزرگوارانی خواهند. نخستین دلیل و مهمترین دلیل بر امامت اهل بیت علیهم السلام حدیث شریف ثقلین است. حدیث ثقلین حدیثی است که به تواتر از شیعه و اهل سنت نقل شده و بسیاری از صحابه پیامبر خدا این حدیث رو نقل کردن که تقریبا 40 صحابه به نقل این حدیث پرداخت. این حدیث رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدود 5 جا بیان کردن که یکی از مواردی که بیان کردن در جریان غدیر خومه، یکی از مواردش هم به این گام بود که حضرت از دار دنیا می‌خواستن برن. نکته که نسبت به این حدیث مهمه و توجه باید بهش بکنیم این است که یک بحث در بین فرق اسلامی مطرحه، این که آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از خودشون در واقع وقتی میخواستن از دنیا برن وصیت کردن یا نکردن؟ آیا پیامبر وصیتی از خودشون بازی باقی گذاشته یا نذاشته؟ خب پیامبری که این همه دیگران رو توصیه میکنه به اینکه انسان وصیت بکنه و بدون وصیت از دنیا رم نره و امر واجب شرعی است، آیا پیامبر رعایت کردن یا نکرده؟ برخی از اهل سنت قائلن که پیامبر هیچ وصیتی رو مطرح نکرد، وصیتی نکرده اصلا. اما اگر ما چه به ادله عقلی و چه ادله نقلی بخوام مراجعه بکنیم، پیامبر خدا وصیت کردن به امت خودشون و وصیتشون همین حدیث ثقلین است. لذا تعبیر حضرت اینه، اوصیکم، من به شما وصیت میکنم. خب این اوصیکم در واقع عبارتی است که تصریح میکنه حضرت که این حدیث وصیت حضرت خواهد بود. این یک نکته. نکته دوم که درباره حدیث ثقلین مطرحه، این بحثایی هم که الان دارم عرض میکنم رو دوستان میتونن صفحه 46 به بعد ببینن. نکته ای که مهمه در حدیث ثقلین، معنای ثقلین است که آیا ثقلین که تثنیه است ثقلین درسته یا ثقل ثقلین درسته؟ ثقل و ثقل دو معنای متفاوت داره. ثقل به معنای یک شیء گرانبهاست، اما عرض شود که ثقل به معنای آن شیء است که ثقل به معنای شیء سنگین و گرانبهاست، اما ثقل به معنای شیء است که کسی میخواد همراه خودش مسافرت ببره، به سفر ببره، اون شیء گرانبهای همراه خودش میخواد ببره. به نظر تعبیر ثقلین بهتر است از ثقلین. چرا؟ به خاطر اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میخواد از دنیا بره. خدا بهش فرمود تو دیگه از دنیا میخوای بری، و از خودت افرادی رو معرفی بکن یا وصیت تو بکن. پس پیامبر میخواد رحل اقامت افکند و از این دنیا به آن دنیا برود، به سفری برود که باید اون دو شیء گرانبها که قرآن و عترتش رو چا کنه امرو خودش ببره. ولی حضرت فرمود انی تاره کن، من اینو چیکار میکنم؟ بین شما قرارش میدم، ترکش میکنم، همراه خودم نمیبرمش. فیکم امرین ان اخذتم بهما لن تزلوا، که اگر اخذ کردید و اونا رو گرفتید هرگز گمراه نخواهید شد. لن دیگه نفی عبد دیگه، روشنه. کتاب الله عز وجل و اهل بیتی عترتی ایها الناس اسمعوا وقد بلغت انكم ستردون علي الحوز فاسالكم عما فعلتم في الثقلين والثقلان كتاب الله جل ذكره واهل بيتي فلا تسبقوهم فتهلكوا يا فتهلكوا وتعلموهم فانهم اعلم منكم. خب این حدیث در کنار اعتبار و جایگاهی که در مجامع روایی فریقین دارد و می توان ادعای تواتر هم کرد نسبت به این حدیث، به ویژه تواتر معنوی، از حیث دلالی نکات بسیار مهمی رو در بر داره. نکته اول، لزوم پیروی از اهل بیت. دوم، هر آن کس که تمسک کرد و اخذ کرد به کتاب خدا و اهل بیت پیامبر، لن تزلو، هرگز گمراه نخواهد شد. و هرگز گمراه نخواهد شد می توان استفاده کرد، این بیانگر عصمت اهل بیت علیهم السلام. چون اگر ذره ای انحراف می داشتن، تمسک مطلق از یک فرد، از آن سو اگر انحرافی داشته باشه موجب انحراف خواهد شد دیگه، لن تزلو معنا پیدا نخواهد کرد. ازا اگر تعبیر لن تزلو به کار برده شده، داله بر اثبات اهل بیت خواهد بود. مورد بعد، مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام، یعنی در کنار قرآنند، قرآن نیاز به تبیین دارد کمان که سنت پیامبرم نیاز به تبیین دارد. اهل بیت علیهم السلام هم مبین قرآنند، مفسر قرآن، و هم مبین کلمات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. نکته که خیلی مهمه در این روایت که ابن تیمیه هم بهش اشاره کرده، اما این روایت دال بر برتری اهل بیت و افضلیت اهل بیت نسبت به دیگران خواهد بود. و از آن سو نکته مهمتر این که استمرار این مقارنت بین قرآن و اهل بیت تا روز قیامته، که حتی یردا علی الحوز تو برخی از عبارات آمده، تا اینکه در حوض کوثر روز قیامت بر من وارد شدند. یعنی اینها هر دو، لن یفترقا، هرگز از هم جدا نمی شوند، حتی یردا علی الحوز، تا اینکه در روز قیامت بر من وارد شدند. پس بحث استمرار مقارنت بین قرآن و اهل بیت تا روز قیامت خواهد بود. دوم، استمرار وجود اهل بیت در هر زمان تا روز قیامت خواهد بود. لذا در هر زمان فردی از اهل بیت باید در بین مردم باشه و در زمان ما امام زمان علیه الصلاة و السلام. به همین جهت این روایت میتونه این نکات مهم رو برای ما برمغان بیاره. چیزی که بسیار مهمتره نسبت به این روایت از روایات دیگر این است که میتواند این روایت پایه‌گذار وحدت اسلامی باشه. یعنی پیامبر اکرم میداند که بعد از خودشون به جهات مختلف امکان انحراف در جامعه اسلامی وجود خواهد داشت و پیامبر خبر داره از این و میداند این انحراف و این فتنه ها که بعد از ایشون وجود خواهد آمد نیاز دارد که مردم به یک مرجعی مراجعه کنن بر اساس اون مرجع و حول اون مرجع که اگر بچرخند اون وحدت حفظ شده و هدایت پیدا میکنن. یا تعبیر لن تزلو در واقع در همین راستا بیان شده. و همین جهت اگر جوامع اسلامی به حدیث ثقلین توجه بکنن و تمسک بکنن میتوانن حول محور قرآن و اهل بیت به اون اتحادی که پیامبر دنبالش بوده چیکار کنن؟ برسن. حدیث بعدی که در راستای حدیث ثقلین و در راستای اثبات امامت اهل بیت علیهم السلام هم هست، حدیث سفینه است که در صفحه 48 به اون پرداختیم. این حدیث هم از جهت اعتباری جایگاه بسیار خوبی در نزد فریقین داره. این حدیث حدیثی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که مثل اهل بیتی فیکم کسفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق یا هلک. تو برخی از عبارات مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح، هر آن کس که سوار شود نجات یابد و هر آن کس که تخلف کند غرق شده و هلاک پیدا می‌کند. این روایت باز ناظر به ساحات مختلفی از فضائل و کمالات و مقامات اهل بیت المصطفی و سلامه که در این روایت در واقع من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق اشاره به این دارد که هر کس سوار کشتی اهل بیت شود، یعنی به دستورات آنها تمسک بکند، از آنان پیروی و اطاعت بکند. اینکه سوار بر کشتی شود یعنی به آنان پناه ببرد و هر آن کس که به آنها پناه برد اطاعت از اونها کرد طبیعتا نجات یافته خواهد بود، و هر آن کس که سوار کشتی نشود و به اهل بیت تمسک نکند و به آنها التجا و پناه نبرد گمراه خواهد بود، هلاک خواهد شد و غرق خواهد شد. از این روایت باز ما میتونیم عصمت اهل بیت رو هم به دست بیاریم، چون در واقع تمسک به اهل بیت مطلقا دال بر این است که هر آن کس که تمسک به اهل بیت بکند مطلقا نجات پیدا میکند. زمانی میتوان چنین ادعایی کرد که عصمت در پیش خوابیده باشد و از آن سو علم برای هدایت هم داشته باشد. یعنی اگر علم نداشته باشند اهل بیت که علم شاخصه اصلی هدایته، طبیعتاً باز هدایتگر نخواهند بود. لذا از این روایت میتوان این دو نکته رو هم استفاده کرد. دو نکته که دو شرط اصلی خلافت به امامت بعد از پیامبر خدا هم بود که عرض کردیم. یعنی همان نکاتی که عرض کردیم که پیامبر خدا نص درباره حضرت امیر، افضلیت حضرت امیر و شروط امامت بر حضرت امیر مطرح کردن، اینها رو نسبت به اهل بیت هم مطرح کردن. یعنی بعداً بحث خواهیم کرد که نام تک تک اهل بیت و پیامبر کنا صلی الله علیه و آله بیان کردن به صورت نص. دوم، برخی از شروط امامت اهل بیت رو بیان کردن در قالب حدیث سفینه، حدیث ثقلین و حدیث امان که خواهیم گفت، و برخی از شروط امامت هم چه کردن و حتی برخی از موارد افضلیت اهل بیت هم بیان کردن که ذیل همین حدیث ثقلین و سفینه و امان ما اینها رو میتونیم مشاهده بکنیم. اما حدیث بعد حدیث امانه که صفحه 49 بهش پرداختیم. در این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نجات امت و راه یابی به سوی هدایت رو در پرتو توسل و تمسک به اهل بیت قرار داده. یعنی هر آن کس به آنان توسل و تمسک کند گویا به خورشید، به صدا، به ستارگان تمسک کرده است، که همانطور که ستارگان وسیله هدایت هستند اهل بیت هم وسیله هدایت انسان ها خواهند بود. لذا پیامبر خدا فرمودند ان نجوم امان لاهل السما فاذا ذهبت النجوم ذهب اهل السما. ستارگان امان آسمان ها اهل آسمانن، آنگاه که ستارگان بروند اهل آسمان هم میروند. و اهل بیتی امان لاهل الارض فاذا ذهب اهل بیتی ذهب اهل الارض. این روایت هم ما میتونیم ازش علم و عصمت استفاده بکنیم، افضلیت اهل بیت هم استفاده بکنیم. عرض کردیم یکی از مصادیق این سه حدیث کلی که امامت اهل بیت رو اثبات میکنه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام خواهد. مورد بعد و حدیث بعد
که به حدیث کسا معروفه، این حدیث در واقع ذیل آیه تطهیر دیده میشه. در این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و حسینین علیهم السلام رو که به آل ابا معروفند به عنوان اهل بیت خودشون معرفی کردن، اهل بیتی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و تطهرکم تطهیرا. در واقع حدیث کسا حدیثی است که اشاره دارد که این پنج بزرگوار از آل ابا، پنج بزرگوار آل ابا ذیل ابای یمانی پیامبر جمع شدند و آیه قرآن از سوی خدا نازل شد که این کسانی که زیر این ابا هستند خدای تعالی اراده کرده است که اونها رو پاک قرار دهد و با اراده خودش عصمت را به آنان عطا کرده است. واقع حدیث کسا در مواقع و مکانهای مختلفی صادر شده، از جمله منزل حضرت زهرا سلام الله علیها و بیشترین جا و بیشترین گزارش ها منزل ام سلمه است، منزل عایشه است و برخی از اصحاب ظاهرا این حدیث صادر شده از پیامبر خدا و این حدیث از سوی بسیاری از عالمان شیعه و اهل سنت نقل شده. نکته که مهمه در این حدیث اینه که اهل سنت ادعا میکنن که اهل بیت در آیه تطهیر شامل همسران پیامبر هم میشه. ما در این کتاب اشاره کردیم به اجمال البته که یکی از مواقعی که این آیه نازل شده در منزل ام سلمه همسر پیامبر خداست رحمت الله علیها، دوم در منزل عایشه است. نکته اینجاست در هر دو مورد این دو همسر پیامبر میخواستن وارد عبای یمانی بشن و خودشون رو ملحق بکنن به این پنج بزرگوار. پیامبر هر دو نفر رو چکار کردن؟ کنار زدن. به ام سلمه فرمودن که نه، جای تو اینجا نیست، انک علی خیر، تو زن خوبی هستی، همسر خوبی هستی، ولی جای تو اینجا نیست. یا همین مطلب رو بر اساس گزارش منابع اهل سنت عایشه بیان کرد که پیامبر جوابی مثل همین بلکه تندتر از همین به عایشه دادن. پس زنان پیامبر بر اساس منابع اهل سنت در واقع ذیل آیه تطهیر گنجانده نمیشه. این آیه پس درباره اهل بیت بالاجماع فریقین نازل شده است. عرض کردیم فقط اختلاف سر اینه که آیا همسران پیامبر داخلند یا داخل نیستند. گویی بحث دیگه است که عرض کردیم در منابع اهل سنت داخل نیستند. آیه تطهیر دلالت قطعی بر برتری اصحاب کسا بر دیگران داره. خب یکی از مصادیق این آیه حضرت امیر علیه السلام، بنابراین حضرت امیر به عنوان افضل امت بر اساس آیه تطهیر باید به عنوان خلیفه بعد از پیامبر معرفی بشه، چون افضل امت. لذا خود اون حضرت بارها به آیه تطهیر بر امامت خودشون، به افضلیت خودشون احتجاج کرده. از جمله حضرت در جریان شورای شش نفره‌ای که عمر تشکیل داد در اونجا مفصل به فضائل و مناقب خودشون اشاره میکنن. از جمله آیاتی که استناد میکنن بر امامت و افضلیتشون آیه تطهیره و همه هم قبول میکنن. از فهمت آیه این آیه درباره من نازل نشده، میگن چرا درباره شما نازل شده. کی همون شش نفری که ادعای پنج نفری که ادعای خلافت داشته. لذا ابن عبدالحدید میگه جریان شورای شش نفره و این احتجاجات و مناشدات حضرت امیر جریان است که اتفاق فرق اسلامی برش شکل گرفته. یعنی همه این گزارشش کردن، مشهوره جریان شورای شش نفره و این احتجاجات، احتجاجات مشهوری است که حضرت امیر بهش چیکار کردن؟ استناد کردن به امامت خودشون. لذا امام حسن مجتبی علیه السلام و برخی از ائمه همین آیه رو استناد کردن بر عظمت و جایگاه فضیلت خودشون. لذا در این که این روایت و این آیه دال بر افضلیت اهل بیت هیچ تردیدی نیست. لذا ابن تیمیه از این روایت و این آیه تعبیر فضیلت میکنه، میگه این بله فضیلت این صد به اهل بیت که دیگران نداره. اما آیه معلومه دیگه، این آیه در مقام بیان عصمت اهل بیت علیهم السلام. بله برخی از اهل سنت بحث عصمت رو قبول ندارن، اما بحث عدلیت اهل بیت و واسطه این رو آیه قرآن ثابت میکنن. وقتی بحث عدلیت پیش آمد همون نکته که عرض کردن پیش میاد که در هنگام بحث افضلیت آن کسی که عدل است مقدم است بر عادل، پس به شرطی که ما عادل بودن برخی از خلفا رو قبول بکنیم. روایت بعد که این هم در اداد اثبات امامت اهل بیت علی مصطفی و السلامه، حدیث خلفای اثنا عشر یا دوازده جانشینه. این روایت از سوی تمامی فرق اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته، یعنی همه فرق اسلامی بجز زیدیه این روایت قبول دارن، میگن بله از پیامبر خدا به تواتر نقل شده است که خلفا یا امرای بعد از من دوازده نفرند. پس در دوازده نفر بودن خلیفه بعد از پیامبر هیچ تردیدی نیست، همه قبول دارن، عرض کردن بجز زیدیه، چون شاخصه ملاک زیدی در تعیین خلیفه تعداد نیست، میگن که هر کس که از فرزندان امام حسن، امام حسین، فرزندان فاطمه زهرا باشه، قیام سیف بکنه امام، تعداد دیگه براش مطرح نیست. آنچه که بسیار مهمه در باب مصادیق این دوازده نفره، در واقع شاخصه اصلی این روایت اینه که دوازده تا معلوم شد، اما دوازده تا در واقع اسمشون چی هست؟ دوازده ها کیا هستن؟ اهل سنت با تعابیر مختلف و با گزینه های مختلف و با گزارش های مختلف و با اصطلاحاً پیشگویی ها، پیشبینی ها و احتمال های مختلف آمدن به یک جور این دوازده تا خلیفه را درستش بکنن، ولی نتونستن. چرا؟ چون نه اینها میشه بر خلفای چهارگانه اطلاعش کرد، چون چهار تا خلیفه، نمیشه بر خلفای به علاوه خلفای بنی امیه اطلاعشون کرد، بیشتر از دوازده نفر، نمیتونن به علاوه بنی العباس بکنن، میشه سی و خورده ای. لذا هر جور آمدن درستش بکنن و مصادیقش رو بیان بکنن نتونستن. لذا برخی از بزرگان اهل سنت وقتی که به این حدیث میرسن میگن ما برای این حدیث معنای سراغ ندادیم، نمیدونیم واقعا مصادیقش کیا هستن. یا ابن حجر، ابن حجر عسقلانی به نقل از ابن بطال و اون از محلب ذکر میکنه، نقل میکنه، میگه که احدی رو ملاقات نکردم که درباره این حدیث افراد معینی رو به دست بده، یعنی نتونستم معین بکنیم افراد چندن کیا هستن. نکته که خیلی مهمه اینه که خب این دوازده تا رو تنها مذهبی که تونسته در واقع نامشونو بیاره امامیه است. عرض کردیم نام این دوازده بزرگوار در واقع از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیهم السلام بیان شده که ما اشاره خواهیم کرد. نکته که اینجا مهمه اینه که نام دوازده امام قبل از غیبت صغرا ذکر شده. این دوستان توجه بکنن، چون هم این شبهه دوباره باز شده از سوی زیدیه، کمان که همین شبهه رو در زمان مرحوم شیخ صدوق از زیدیه در دوران غیبت صغرا کردن که اصلا امامیه نام ائمه را نمیدونستن. اینا در زمان غیبت صغرا دیدن که مهدی به دنیا آمد، بعد شروع کردن نام اینا رو نوشتن. عملا از غیبت صغرا به بعد در واقع اسم ائمه آمده، و الا قبل از او با گزارشی نداریم قبل از غیبت صغرا که نام ائمه معلوم باشه. و متاسفانه برخی از این آقایون و طلبه هایی که الان تو حوزه هستن، اونها هم به همین مطلب عرشبت که تصریح کردن که بله برخی از روایات که در باب ائمه اثناشر نام تمام ائمه اثناشر آمده جعلیه، این از غیبت صغرا بعد درست شده. ما در این کتاب یک روایتی آوردیم از کتاب کافی. این روایت بسیار مهمه، دوستان توجه بهش بکنن. بررسی هم که بنده کرده بودن 50 تا سند، بیش از 50 تا ما روایت داریم که نام تک تک ائمه درش آمده با 50 سند، یعنی ولو اسناد بعضیاش ضعیف باشه اما بیش از 50 سند ما داریم که نام تک تک ائمه آمده، هر 12 امام. از جمله اون روایات، روایتی است که مرحوم کلینی در کافی ذکر میکنه که هم الامام کافی آمده این روایت، هم الامام تبصره آمده، هم اون اخبار رضا آمده روایت. روایت اینه که امام جواد علیه السلام به ابو هاشم جعفری که جز خواص اهل بیت و از نوادگان جعفر طیاره، جز اندروری حضرت وارد میشده، آدم جلیل القدری هم است، امام جواد علیه السلام به ایشان، برای ایشان جریان نقل میکند از حضرت امیر و امام حسن به سلمان فارسی که از حضرت امیر در خانه خدا نشسته بودن، تکیه داده بودن به سلمان، شخصی وارد شد و خطاب به حضرت امیر سوالی کرد. حضرت فرمود که سوالات از حسن بپرس. سوال کرد، امام حسن مشتبه السلام جواب داد. چون که جواب داد، اون آقایی که سوالو کرده بود خطاب به حضرت امیر کرد و عرض کرد که شهادت به وحدانیت خدا داد، شهادت به رسالت پیامبر داد. و خطاب به حضرت امیر فرض کرد که شهادت میدم که تو جانشین پیامبر خدا و برپادارنده حجت او هستی و همواره با آن شهادت میده. شروع کرد به خطاب به حسن مشتاق علیه السلام، بعد امام حسین تا امام زمان علیه السلام، تک تک هر شهادت خدمت شما که شروع کرد نام بردن و شهادت داده. ندا آخرش اینشون میفهمد که شهادت میدم بر مردی از فرزندان حسن عسکری که نام و کنیو برده نشود تا زمانی که خداوند امر او را آشکار سازد که زمین که سراسر زمین را پر از عدل نماید، همان گونه که از جور و ستم پر شده است. وقتی که این مطلب تمام شد، شهادت به تک تک ائمه داد، رفت. حضرت همین فهمودن با حسن علیه السلام برو دنبالش، این کجا رفت؟ خب ایشون آمدن دنبالشون، او آقا مسجد حرام که خارج شدن، امام حسن مجتبی علیه السلام خارج شدن، ایشون دیگه ندیدن. برگشتن، حضرت فهمود که میدونی کی بود؟ از کردن خب اساسا میدونه، ولی خب اول شما بفرمایید. حضرت فهمودن که ایشون خضر بوده. خب این روایت پس نام تک تک ائمه آمده، یک سندش هم صحیحه و دو تا سند هم داره. نکته مهم اینجاست که مرحوم کلینی وقتی روایت نقل میکنه در سند دوم میگه که روایت از اصطلاحا بصائر الدرجات نقل میکنه، مرحوم صفار. بعد گزارش میکنه که احمد ابن خالد برقی که راوی این جریانه میگه من روایت رو 10 سال قبل از حیرت از ایشون شنیدم. حیرت یعنی که غیبت صغرا، یعنی 5 سال قبل از اینکه امام زمان علیه السلام به دنیا بیاد. پس از این روایت ما استفاده میکنیم که در واقع نام تک تک ائمه علیه السلام قبل از غیبت قطعی بوده و پیامبر فرموده بله این نامها رو به همه پیامبر نفرموده و به برخی از اصحاب و برخی از افراد خاص فرموده، بله در گذر زمان هم تک تک ائمه هم نام این ائمه رو به برخی از خواص و اصحاب سر فرمودن و از این ما استفاده میکنیم که پیامبر خدا در زمان حیات خودشون نص بر امامت اهل بیت هم داشتن که خضر این گزارشی رو مطرح میکنه. خب نکته که دیگه که از این روایت استفاده میشه اینه که این روایت اشاره داره بر اساس گزارش های متنی که لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعه، یعنی این 12 نفر تا روز قیامت بین مردم، لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعه تا روز قیامت، او یکون علیکم 12 خلیفه، یعنی 12 نفر از خلفای پیامبر تا روز قیامت بین مردمن. این 12 تا 13 تا نیست، 11 تا هم نیست، امتدادشون تا روز قیامته و الان خلیفه الهی در بین مردم هم امام زمان علیه السلام. خب این هم احادیث ائمه 12 و ادله عامی که هم امامت اهل بیت رو ثابت میکرد و هم ذیلش امامت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بود. خب دو تا موضع دیگه باقی مونده، بحث غدیر خم و بحث هنگامه رحلت پیامبر خدا. ان شاء الله جلسه آینده عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.